خواب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب پنجمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب نامه‌ای به یک جانباز را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنیم. شب‌های گذشته بخشایی از نامه اصلی و نامه‌های دیگر را برایتان خواندیم و امشب ادامه آنها را می‌شنویم. برادر جانباز سرافرازم، تو همانی که در راه دوست سر از پا نشناختی. تو با فرمان آن فرمانده پیر که نه تنها بر جسم ما بلکه بر قلب هامان فرمان میراند، رو به دیار خون و حماسه رفتی. انقدر ارج و مقام داشتی که خداوند بر ما منت نهاد و تو را در میان ما باقی گذاشت. تو را باقی گذاشت تا الگوی ما باشی و سراج منیرمان در ظلمات شوی. تو را باقی گذاشت تا چهرت سرمشق و الگوی قناعت و صبر و ایمان و استقامت من باشد. به یقین تو همان علمی هستی که خداوند به آن آگاه بود و ملائک از صبر و تعبدت به فرمان حق در عجب بودند. باید تو را در کلام معصومین یافت. تو تبلور عینی کلمات آن انوار قدسی هستی، چرا که طابق النعل به نعل پای بر جای مردان خدا نهادی. تو به فعل الخیرات آن سفینه های نجات تکبیر عشق بسته ای. آری ای جانباز، ای مرد واقعی، ای حماس آفرین، وقتی کلام مولای من امام حسین علیه السلام را میخوانیم، تو را در کربلا میبینیم. میبینیم که با تمام شجاعتت در این حال که ظرافت های خاص خودت را داری مبارزه میکنی و شمشیر میکشی. تو اساره ای از رشادتها و پایمردی سالهای دفاع مقدسی و اکنون که مجسمه زنده تقوا و فضایل درخشان رزمندگان 8 سال جنگ نابرابر هستی، ما به تو میبالیم که حضور داری و الگوی فرزندان من میشوی. تو در آن سالهای آتش و خون تا قلب دشمن تاختی و دشمن غدار را وادار به خروج مفلوکانه از خاک میهن اسلامی کردی و اکنون نشسته بر ویلچر خیش که نه، بر تخت حکومت بر قلبها نشسته ای و نامت در قلبها جاری است. تو را ارج می نهیم و به تو افتخار می کنیم و غبار چهره ات را که توفه ای از خاک ره کربلاست توتیای چشمان خیش می کنیم. به گفته امام راحل من، شما جانبازان رهبران این نهضت هستید. رهبر نهضت کلامی عظیم است و ما باید همه به رهبر من اقتدا کنیم و شما را رهبران خود بدانیم. برادر جانبازم، تو از تبار عاشقان خدایی، پوینده راه حقی، سلحشور و دلیری. تو با رزم مردانت حیرت دشمن را برانگیختی، بدنت را به خدا هدیه دادی و برای میهن اسلامی حیثیت و اعتباری تاریخی به بار آوردی. تو عاشق کوی دوست بودی و دلیرانه به مصاف دشمن رفتی، جامعه ذلت از تن به در آوردی و لباس عزت پوشیدی. آن زمان که دشمن به خاک ما هجوم آورد و سرزمین ما را زیر چکمه‌های خود لگدمال کرد و به ناموس ما رو آورد، ذلت خود را احساس کردیم، اما غرور امثال تو اجازه نداد که بی تفاوت بمانیم. شما نیز از همه چیز خود، حتی از عزیزترین کسانتان گذشتید تا جامعه ذلت از تنمان بیرون رود و لباس عزت و سربلندی برازنده تنمان شود. دشمن انواع حیله‌ها را به کار برد تا شما را، تو را از صحنه بیرون کند، اما فرهنگ شهادت طلبی شما دشمن را مستأصل کرده بود. تو گفتی من تکلیف دارم از اسلام و قرآن و حیثیت و شرف اسلامی من دفاع کنم. گفتی نباید امام را تنها گذاشت. گفتی باید با یزیدیان زمان جنگید و جنگیدی. 8 سال با دشمن ناجوانمرد جنگیدی و مردانه دفاع کردی. شهرهامون بمباران و موشکباران شد. جنازه ها تشدید شد. موشهای گره کرده و تکبیرهای شبانمان دشمن را مستأصل کرد و به ذلت کشاند. و تو در شبهای عملیات به شکار تانک دشمن رفتی. میدانهای مین را زیر پا گذاشتی. نبردهای تن به تن انجام دادی تا آنکه آن شب اوج حماست به سبت رسید. وقتی به هوش آمدی احساس کردی چیزی از بدنت کم است و ناگهان متوجه شدی قسمتی از بدنت را از دست داده ای. ناراحت شدی، فریاد زدی و گریه کردی و گفتی خدایا چرا مرا نپذیرفتی، و سرت را بر زانوهایت گذاشتی و هق هق کردی. هیچ کس با تو حرفی نزد، زیرا در پیشگاه ایثارت همه متحیر بودند. و اکنون شعری می شنویم از عبدالعظیم ذهنی زاده که از زبان تو جانباز عزیز سروده شده است. افتاد دست راست خدای از پیکرم، بر دامن حسین رسان دست دیگرم. چون دست من لیاقت دامان او نداشت، انداختم به راه که بردارد از کرم. بی دست من ز دست حسینم گسست دست، ای دست حق بگیر تو دست برادرم. ای دست راست رو به سرآمد که تا ابد این خاطره ودیعه سپارم به خاطرم. آنجا که دست فاطمه در حشر جای توست، بر خاک و خون فتاده تویی نیست باورم. ای دست چپ زیاری من دست بر مدار، من در هوای آب به شوق تو میپرم. آبی که آبروی من و اعتبار توست، بر تشنگان اگر نرسد خاک بر سرم. مردم به حفظ دیده ز هر چیز بگذرند، من بهر آب حاضرم از دیده بگذرم. ای دست دامن تو و دست نیاز من، تا همتت به عرصه پیکار بنگرم. من که به عمر منتی از کس نبردم، اینک به ناز منتت ای دست حاضرم. جانبازه با شرفم، تو در راه دوست و در دفاع مقدس از کیان اسلام و میهن اسلامی، در دفاع از ملت مسلمان و انقلابی ایران، مردانه و دلاورانه تا پای جان مبارزه کردی و خون خیش را بر زمین ریختی. قسمتی از بدنت را در راه حق از دست دادی و عنوان پر افتخار جانباز را از آن خود کردی. تو با خشم و خروش خود لرزه بر اندام دشمن انداختی. پس هرگز نگران از دست دادن بدنت مباش، زیرا همه ما چند سباهی بیشتر مهمان این کره خاکی نیستیم. آن زمان که زمین به لرزه درآید و کوها متلاشی شوند و مانند ذرات گرد به هوا پراکنده گردد، و آن زمان که وحشت همه را فرا گیرد، تو در جوار رحمت حق ایمن از همه حوادث هستی. پس هرگز ملول مشو و زندگی را به خود تنگ مگیر و به وجودت افتخار کن، زیرا خداوند تو را برای آزمایشی بزرگ انتخاب کرده است. به فرزندت فکر کن که انقریب بزرگ می شود. او را چنان تربیت کن که همچون خودت هر لحظه آماده دفاع از قرآن و اسلام باشد. به همسرت بنگر که همچون یاوری مهربان تو را در کارهایت یاری می دهد. به امام من فکر کن که چه بود و چه کرد و هرگز او را فراموش مکن، چون هرچه داری از اوست. او که با خلوصش، با کلامش و با ایمان قویش جامعه زدت و ترس را از تن ما بیرون آورد و لباس شجاعت، جهاد، شهامت و مردانگی را به ما پوشاند. من تو را می شناسم. من تو را از رایحه روح بخش عشق که در خانه و کاشانه من پیچیده است می شناسم. می دانم که همه اینها را خود می دانی. دیدم وقتی که دعا می کنی ساقه سبز از بستر دستهایت بی امان رشد می کند و تا آسمان اجابت بالا می رود. دیدم وقتی در گرما گرم زندگی عرق تلاش از گونه‌هایت فرو می چکد، با آب مقدس پیشانی تو ملائک وضو می گیرند. دیدم که ملائک بر قله استقامت تو نماز می خوانند. من صدای تسبیح مسلسل تو را بعد از هر نماز شنیدم و صدای سبحان الله زمین را وقتی که الله اکبر تو در گوش دهش می پیچد. جانباز قهرمانم، من دلتنگی تو را، دلتنگی سنگر تو را وقتی از او دور می شدی دیدم. دیدم که مسجد محلت هر شب برای سلامتی تو دعا می کند. دیدم وقتی مادرت زیارت عاشورا می خواند، حسین علیه السلام را قسم می دهد به ذریح ششگوشش که سلامتی را به دستهای تو و بدن تو نزدیکتر کند. پدرت را دیدم که وقتی از بدلقه تو برمی گشت، ساک سفرش را مهیا می کرد تا نزد تو بیاید و با تو به کربلای حسین برود. من بارها درخت سر را دیدم که چشمهای سبزش را به تو می دوزد و صدای جلل خالق متواضعانش در دل آسمان می پیچد. پس قدر خود را بدان. من حتی یک بار نخلی را دیدم که در پیش پای ویلچرت زانو زد تا تو از سبد ثمرش دانهی برداری و او به این لطف تو متواضعانه افتخار کند. من تو را هم دیدم که به جبران این تواضع دستش را گرفتی و به پایش داشتی تا به او استقامت بیاموزی. من در اوج یکی از حمله های دهشتزای جنگ دیدم که مسلسل هم حتی از ترس می نرزید، ولی تو ای اسوه شجاعت او را در آغوش گرفتی و در گوشش آیه های حماسه و شرف را زمزمه کردی. من دیدم که تو هر صبح گلدسته های مساجد را از خواب بیدار می کنی و به یادشان می آوری که به امامت گلدسته های حرم ابا عبدالله نماز بخوانند. من تو را چه بگویم؟ چگونه می توانم توصیفت کنم؟ چگونه می توانم تو را بشناسم وقتی که کوها و دشت ها و سنگرها هم یک صدا شدند تا عجز خود را در شناخت قدر و عظمت تو اقرار کنند؟ برادر جان بازم، نه من، نه ما، نه هیچ کس دیگر جز آن که تو را آفریده و این شکوه و عظمت را در وجودت نهاده است نمیتواند تو را بشناسد. فتبارک الله و احسن الخالقین. و این هم شعری زیبا از محمد جواد غفورزاده درباره تو جانباز عزیز سرفراز. ای که گرفتی به دوش بار غم و بار عشق، باز بیا سر کنیم قصه گلزار عشق. قصه شنیدم که دوش تشنه لبی گل فروش، برد گلی سبز پوش هدیه به بازار عشق. گل غم ناگفته داشت، چشم به خون خفته داشت، خاطر آشفته داشت از غم سالار عشق. عشوه کنان ناز کرد، واشدن آغاز کرد، خنده کنان باز کرد دیده به دیدار عشق. گرچه زمان دیر بود، تشنه لب شیر بود، منتظر تیر بود یار وفادار عشق. باغ تب و تاب داشت، گل آتش آب داشت، کی خبر از خواب داشت دیده بیدار عشق. تا هدف تیر شد طفل زمان پیر شد، عرش زمین گیر شد، ای عجب از کار عشق. آن گل مینو سرشت بر ورق سرنوشت، با خطی از خون نوشت معنی ایثار عشق. نسترن دلنواز رفت چو در خواب ناز، زمزمه‌ای کرد ساز غافل سالار عشق. که ادب آموخته دیدم من دوخته، غیر دل سوخته نیست سزاوار عشق. خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب نامه‌ای به یک جانباز تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ورنشانی مختصر داری بگو.
شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از
سر بالا میکنم و نگام یخ میزنه رو جای عقربه ها. گرد میشه چشمام از توقف روی گردی ساعت. 23:50 است، یعنی تموم شده امروزم. و من طبق معمول اونقدر غرق بودم تو خودم و روزگار و کاروبارم که بازم نفهمیدم کی اومد و کی رفت. میگذره روزا و دقیقه ها، لحظه ها میگذره و گاهی آدم نمیفهمه چی بود و چی شد. گاهی از خودت یادت میره، گاهی یادت نمیاد اصلا امروز خودتو تو آینه دیدی، امروز به خودت سلام کردی. گاهی چندین و چند روز میگذره و یادش میره آدم از خودش سراغی بگیره و احوالی بپرسه. اون وقت همچی که یادش میفته سری به تأسف و افسوس تکون میده که ای بابا دیگه حواس نمونده واسه آدم از دست این مصائب و مشکلات. همش بدو بدو، از این ور به اون ور، اینو بگیر، اونو بخر، اون یکی رو بیار. خب تو همین برو بیاها تموم میشه روزا. حالا تو این وقت ساعت اما که خودم با خودم خلوتی دارم و تنهام، حالا که میخوام بیری با ریا خودم رو وجدان کنم، به خودم میگم نه، اینا بهانه است. اصلا آدم دنبال بهانه میگرده تا تقصیر خودشو گردن اینو اون بندازه و وجدانشو آسوده کنه که راحت باشه. مشکل از جای دیگه است. دیدی حتی تو بسیاری از دعواها، تو بگو مگوها، حتی تو خیلی از مشاجرات زناشویی هم اوضاع همینه. دو طرف از همون اول بنا رو میذارن به فرافکنی، به تقصیر و گردن اون یکی انداختن و شروع فاجعه رو از کار و حرف و عمل دیگری قلمداد کردن. میگن و میگن که راستش هیچ کدومم شاید اصلا حرف دیگری رو نشنون یا حتی نتونن قد یه لحظه روش تأمل کنه که شاید درست باشه. نه اینا نیست، که تو فرافکنی دو طرف فقط به انداختن تقصیر گردن یکی دیگه میاندیشن و به حرفا اونقدی توجه میکنن که بتونن پاسخی واسش بیارن، حرفی و دلیلی که خطا رو از خودش دور کنه. تو بگو مگوها اینجوریه، حتی تو جدالهای درونی من با منم اوضاع از همین قراره. اینه که یه همچی وقتی همه زندگی و تموم مشکلات عالم رو بهونه میکنم و از مصائب دیده و ندیده هزار تا دلیل میارم که بله به دلیل این همه گرفتاریه که نفهمیدم چی شد و چی نشد. به دلیل همین چیزاست که واموندم و جا موندم، جایی نرسیدم. حساب آدمای صمیمی با خودشون و روزگارشون سواست. حساب اونا که با خودشون یک دلن و به خودشون و پیرامونشون دروغ نمیگن و جفا نمیکنن جداست. حساب شما جداست. چون میدونین توی مشاجره خانوادگی، تو بحث و جدل یه زن و شوهر، گناه از هر کی باشه و خطاکار هر کی باشه، تقصیر گردن هر کسی که باشه، نتیجه یه چیزه، اونم از بین رفتن جو سلامت تو خونه و به تاراج رفتن آرامشه. مهم نیست کی مقصره، کی اشتباه کرده، هر کی بوده، گناه از هر کسیه. حالا فقط یه چیز اهمیت داره، جبران کار و رفع مسئله و مشکل، حل کردن موضوع و بعدشم عبرت از ماجرا و درس گرفتن از اتفاق افتاده، که به قول شاعر هر که ناموزد ز رفت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. آدم خوبا، آدمایی که با خودشون رو راست و صمیمین، شما اینجورین، اما من نه. واسه همینه که تو دعواها و درگیریام هیچ فایده و منفعتی نیست. واسه همینه که یه موضوع، یه مسئله به طور متوالی سالهای سال موجب درگیری من و ما تو خونه است و بعد گذشت 10 سال و بیشتر هنوز که هنوز حل نشده، چون شیوه کار غلطه، چون یه عمر دو طرف دارن به فرافکنی زندگی میکنن و میجنگن. تو فرافکنی، تو گناه و گردن دیگری انداختن که عبرتی نیست. کسی اینجوری درسی نمیآموزه. اصلا این شکلی هیچ وقت مشکل حل نمیشه، چون اصلا موضوع مشکل حادث شده نیست. موضوع پیدا کردن مقصر و گناه و گردن دیگری انداختن. وقتی گناه و گردن دیگری میندازی، وقتی درون خودت فکر میکنی تو بی تقصیری و مشکل از یکی دیگه است، خب طبیعیه که هیچ وقت پی رفع اشکالم بر نمیاد و این قصه همین جور ادامه داره. توی محاکات من با خودم هم اوضاع همین جوره، که وقتی من مشکل رو از خودم ندونم و همه تقصیر رو به گردن سختی کار و بار تو روز و روزگار امروز بندازم، وقتی فکر نکنم اشکال از منه و خیال بکنم که این زندگیه که سخت شده و گرفتارم کرده، بدیهیه که تلاشی واسه اصلاح خودم هم انجام نمیدم، کاری نمی کنم که به مشکل حادث شده و معضل رخ داده غلبه کنم. فرافکنی بدترین شیوه تو دعوا و جدله. میخواد طرفین دعوا دو نفر باشن یا حتی من با خود و خیشتن خودم درگیر شده باشم. فرافکنی کردن و گناه و گردن دیگری انداختن، دنبال مقصر گشتن، فرار کردن از مسئولیت و چشم پوشی کردن از حل مسئله و مشکله. اینجوری میشه که یه مسئله بین دو نفر یه عمر مسئله میمونه و یه خصیصه مذموم در جسم و جان یکی تا همیشه باقی میمونه، چون هیچ وقت مثل منی نیاموخته که مسئولیت کارشو قبول کنه. برای برون رفت از یه سختی، از یه دشواری، به همت خودش امید ببنده. مثل منی خیال میکنه همه دنیا باید عوض شن و تغییر بکنن الا خودش، الا خودم. خوشا وقت و بخت شما که همت حرکت